بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. مستحضرید که بحث ما در اصل جواز قطع اعضا و جواز پیوند اعضا تمام شد و ثابت شد که ما جواز فعل جمله رو نمیتونیم رد کنیم. فعل جمله میگم به خاطر اون عناوینی که آشنا هستید، ممکنه پیش بیاد مثل حتک و اضرار و این حرف ها، به الا از این که بگذاریم جواز. حالا یه ریزکاری هایی هست که پشت سر بگذاریم بریم سراغ یک بحث مهم، بحث معامله اعضا، که انشاءالله آخرین بحثمونه دیگه در بحث قطع عضو و ترجیح و دیگه بحث تمام میشه. اما قبل از اینکه من بحث امروز رو شروع کنم، چند نفر از دوستان اهل دقت مطلبی رو گفتن، شاید برای خیلی هاتونم باشه منتها دیگه عبور کردید ازش. ما یکی از این جلسات بود، من از مقاصد شریعت برای جواز اثبات جواز قطع اعضا، یادتون هست، عرض کردم که ما نمیتونیم انکار کنیم که شارع مقدس جزء اهداف بلندش بحث ایثار، بحث احیاء نفوس، حفظ جانها، سالم بودن افراد مسلمانان، اینا جزء اهداف شریعته. یعنی شارع نمیخواد یه جامعه‌ای که همه دور خودشون دیوار بکشن یا افراد مریض، معلول، مجروح، بالاخره جزء اهداف بلند شارع. شارع استقلال جوامع اسلامی رو بدون تردید نظر داره. داشتیم روایاتش قبلم که لایر رسول لباس العجم، لایر همون تمام العجم، که ما میگفتیم احتمال داره میخواد به استقلال. خب اینو بعدم بیم در باب قطع عضو رو ببندیم، خب این مواصل شارع عملی نمیشه. دوستان سوال میکردن که این با مبنای شما سازگاره که مقاصد شریعت صلاحیت استدلال نداره، که اینم بارها عرض کردیم. در این اشکالی هم که ما داشتیم در مصاحبه آسانی، اون دیدم بعضی از دوستانم از اون خبرگزاری فارس گرفته بودند و پخش کرده بودند، همین حرف من در اشکال در مصاحبه ایشون هم داشتم که شما دارید به مقاصد تمسک میکنی و روی استنباط فقهی میکنی، وقت تا کجا میخوای بری با این شکل؟ چون مقاصد خاصیتش دوستان همینه که آدم اگه بیاره تو فقه دیگه جان، یعنی نمیشه جمعش کنی. ادله مبین احکام صدرش معلومه، ذیلش معلومه. وقتی نماز رو میگه از تکبیرت الاحرام شروع کن تا سلام بده، یک کلمه زیاد کنید معلومه، یک کلمه کم کنید معلومه. ولی اگر قانونگذار گفته بود زور که میشه، یک عمل ناهی از فحشا و منکر انجام بدید، تصور کنید چی میشد. هر کسی یه جوری یه عملی انجام میده میگه این ناهی از فحشا ممکن. ببینید دوستان، ما سر عرض خودمون هستیم که از آیات و روایات مبین مقاصد نباید در فقه استفاده کرد، ولی فراموش نکنید گاهی وقتها یک مصادیقی قدر متیقن از مقاصد شارعه، اینه که ما دیگه حرفی نداریم، یک مصادیقی که قدر متیقن از مقاصد شارعه. مثلا فرض کنید بیام از عدالت استفاده کنیم فتوا بدیم به برابری دیه زن و مرد یا ارث زن و مرد، خب این غلط، چون اون اشکالات خودشو داره. ولی اگر آمدیم از عدالت استفاده کردیم گفتیم زن مثل مرد اگر زحمت کشید کارش محترمه، باید مزدشو بدن، اگر ندید بهش ستم کردید، و این با مقاصد شارع منافات داره. شارع عادل نمیاد بگه زن کار کرد مزد نداره، مزدشو نباید بشه، کارش اصلا محترم نیست. این نه با کرامت زن میسازه نه با عدالت میسازه. حالا که میگه آقا شما داری از مقاصد استفاده میکنی، میگم خب بله. به عبارت دیگه جایی که از مصادیق یقینی باشه و قطعی باشه استفاده کردن مورد نداره. ولی بله، همین جوری ما مثل ادله مبین احکام از ادله مبین مقاصد بخوام استفاده کنیم، حتی موارد مشکوک رو، مشتبه رو، قابل بحث رو حل کنیم، این همون اشکال میشه که تا کجا دیگه میخوام پیش بریم. اینو دقت داشته باشید، ما عرض خلاف مبنامون در گذشته نداشتیم. ببینید شما یه دفعه بردید توی کوچه فرعی بحث رو، یه دفعه اصل مالکیت، اصل احترام، یه دفعه برابریه. ممکنه کسی بگه مثلا اجرت زن متداول کمتره و مصداق ظلم هم نیست. من بحث کمی و زیادی نکردم، برابری اجرت، اما بحث اصل احترام عمل، اصل احترام عمل اگر ما ایش، یعنی ما باید منتظر باشیم از شارع برسد که فلانی احترام عمل داره باید مزدشو بگید یا باید نفیش برسه. بله اگر یه جا مثل کافر حربی، حالا بنابراین که اون نظر رو بپذیریم رد کنه، بلیزا بعضی جاها ردش بیان میخواد نه اصلش، مثل کرامت. کرامت به معنایی که طرف باید به حقوقش برسه در اصلش، ها باید اذیت نشه، نباید کتک بخوره، نباید، این که دیگه بیان نمیخوام. بله اگر یه جا به خاطر تسلطی که شارع داره غیر از اینه اون وقت بیان میخوام. لذا احکام رو میگن فرق داره، بعضی چیزا اثباتش بیان میخواد، بعضی چیزا نفیش. این که انسانها کار بکنن به دیگران نفعی برسانن، طرف مقابل باید مزدش بده، این بیان نمیخواد، این بیان نمیخواد. عکس این، حالا یه جا شارع بگه نه این کارم کرد کارش محترم نیست، این بیان میخواد. شما چی؟ بسیار به هر حال بذارید بس پیش بره تا جای خودش. دوستان یکی از بحثایی که داریم، بعضی رفقا دیر اومدن، یکی از بحثایی که داریم اینه که آیا می شود از عضو اجنبی برای اجنبیه و بالعکس استفاده کرد یا نه. یادتون باشه برخی صریحا اجازه دادن و برخی اجازه ندادن. ما با اونایی که اجازه دادن حرفی نداریم، با اونایی سخن داریم که البته اونها که میگن فکر نکنید یه طایفه ما یه نفر پیدا کردیم، حتی اونای دیگه هم چیزی نگفتن موافق یا مخالف. آقای سبزواری بود دیگه، اجازه نداد. ایشون دوستان دلیلی که میاره در پاورقی کتابش، میدونید که متنش از خودش، پاورقی هم از خودش ایشونه، میگه لأصالت بقاء الحرمت. من میخوام در درس امروز حالا یه فرصتی رو به این بپردازیم، این چه اصلیه دوستان؟ اصالت بقاء حرمت. بله؟ شکی نیست استصحابه. سوال منم این نبود که این، چون کلمه بقا که میارن بلدید که استصحاب رو میخوان بگن، اما اصل بقاء حرمت. دقت کنید، این اصول میدونید هرچه انسان تمرین بکنه خوبه. اجتهاد میگم دو پای عمده داره، یکی جمع بین ادله است که خیلی کار سختی است انسان ازش در بره، یکی در بزنگاه از این اصول درست استفاده کنه. این دوتا ورزا کسی بخوان امتحان کنن باید در این دو بزنگاه امتحان کنن. ایشون میگه اصل بقاء حرمت، هیچی دیگه هم نمیگه ها، اصل بقاء حرمت. عبارتش هم اینه که اگر قائل شدیم به جواز قطع، ببخشید، قائل شدیم به جواز ترقیع، فی صورت جواز ترقیع لا یجوز ترقیع اجنبی به اجنبیه و بالعکس لأصالت بقاء الحرمه. عبارت الان جلوتون هست، دیروزم که براتون خوندم، بنا شدم که شب فکر کنید دیگه، ببینید شما چه کار میکنید. انشاءالله که با دست پر اومدید. ببینید دوستان، یحتمل که مراد ایشون از اصل بقاء حرمت، اصل بقاء حرمت ترقیع باشه، چون قبلش صحبت از ترقیع دیگه. اصل بقاء حرمت ترقیع، میدونید چی میخواد بگه؟ طبق این احتمال ایشون میخواد بگه ها، ما یک جا یقین داریم ترقی جایزه، بنابر فرض جواز داره بحث میکنه، اونجایی که از اعضای محرم بردارن وصل به محرم کنن یا همجنس باشن، مرد و مرد، زن و زن، اما در غیر این صورت شک میکنیم اصل بقاء حرمت ترقی داریم. اگر این مراد باشه، اگر این مراد باشه که عرض میکنم عبارت هم همین رو اقتضا میکنه، چون میگه در صورت جواز ترقیع فقط محرم و محرم جایزه، مرد و مرد، زن و زن، نه ترقیع اعضاء اجنبی به اجنبیه و بالعکس لأصالت بقاء الحرمه. عبارت این اقتضا میکنه. میدونید دوستان اشکال این عبارت چیه؟ اشکال این عبارت اینه که مگر ما حرمت ترقی داشتیم که حالا میخوام استصحاب کنیم؟ استصحاب میدونید حالت سابقه میخواد. حالت سابقه اینجا چیه؟ یعنی ما سابقا حرمت ترقی داشتیم، حالا میگیم بر فرض که قائل به جواز بشیم باید قدر متیقن بگیریم، بقیهش استصحاب و حرمت کنیم. شما خودتونم قائل به حرمت ترقی نیستی، اشتباه نکنید. ایشون اونی که گفت حرامه چی گفت؟ حرامه قطع عضو. قطع عضو غیر از ترقیه. اول عضو رو قطع میکنن بعد پیوند میزنن، ترقیع میکنن. شما نگفتید اصلا حرمت ترقیع رو تا حال میخواد استصحاب کنید. چی حرمت ترقیع متیقن بود که شما میخواد استصحاب کنید؟ احتمال دوم، ببین که به قرینه با بزرگ بودن آقای سبزواری و الا اگر یه طلبه می‌نوشت اینقدر ما کار نمی‌کردیم توجیه کنیم. ببین منظور ایشون مثلا به صحاها رتبه فقهی ایشون اقتضا میکنه که منظور اصالت بقای حرمت قطع عضو باشه، قطع عضو باشه، یعنی حرفش این میشه ها، در صورتی که ترقی رو بپذیریم و بگیم ترقی جایزه، قدر متیقن از موردش رو باید بگیم، چون ترقی قطع عضو میخواد و ایشون قطع عضو رو بگید جایز نمیدونه، حرام میدونه. فرقش با قبلی اینه، بگه آقا اگر ما قائل بشیم به جواز ترقی، قدر متیقن میگیریم، اونجایی که عضو محرم رو قطع کنن برای محرم، یا زن و زن یا مرد و مرد، اما جایی که میخوان کلیه یه زن رو بردارن برای مرد اجنبی یا کلیه یه مرد اجنبی رو بردارن برای زن اجنبیه، اینو ما دیگه قائل به جواز نمیشیم، فقط جایی قائل میشیم که محرم و محرم. در غیر این مورد اصل بقاء حرمت قطع عضو رو داریم. اصل حرمت چی؟ قطع عضو داریم. قبلا هم که ایشون گفته قطع اعضا حرامه، نمیتونیم بگیم شما نگفتی. بله دوستان، اینم به نظر ما حرف درستی نیست. چرا؟ برای اینکه شما اصلا رو فرض جواز ترقی دارید میاد جلو. مگر میشه کسی جواز ترقی رو بگه ولی جواز قطع رو نگه؟ ببینید ایشون اول گفت قطع اعضا اشکال داره، توجه کردید؟ بر همین اساس گفت ترقی هم درست نیست، چون شما میخواید با قطع اعضا برسید به ترقی. بعد میگه مسئلتون، اگر ما ترقی رو اجازه بدیم که باید چی رو اول اجازه بده؟ قطع عضو رو اجازه بده که بعد بیاد ترقی رو. خب اگر شما در انگار یک جواز بحث میکنید، دیگه استصحاب رو آوردن چیه؟ یعنی آدم باید دلیل که میاره با فرضش با مفروضش بسازه، این با مفروض شما سازگار نیست. بله شما از اول اگر میخواید مقراتون رو حفظ کنید، دیگه ما اجازه نمیدیم، ما چون قطع رو اشکال میکنیم، ترقی هم که بدون قطع میسر نیستید که اونم میشه اشکال دار، تمام کنم. ولی اگر گفتید فی صورت جواز قطع، یعنی در صورتی که از اون مبنا عدول کنیم و بگیم ترقی جایزه قطع هم جایزه، دیگه نباید استصحاب حرمت بکنیم. احتمال سومی هست، بگم بحث جمعش کنم، مراد از بقای حرمت بقای حرمت نظر باشه. این به نظر شما مناسبت نداره با همین بحث اجنبی و اجنبیه؟ این طورا بگه در صورتی که ما قطع عضو اجازه بدیم و ترقی رو اجازه بدیم، کجا اجازه میدیم؟ جایی که بخواد از محرم پیوند زده بشه، ولی از نامحرم اجنبیه بخواد پیوند زده بشه، حرمت نظر باقیه. لعصالت بقای حرمت نظر. یه آقای گسش سوخته، عجله نکنه، خب بعد میان از پوست یه خانمی بر میدارن پیمان میزنن به دست این آقا، خب بعد از عملم شیطانم که قوی عمل میکنه، هر روز برای یه دی بدنشو بسوزونه، از یه خانمی پوست بگیرن بچسبن به بدنش دیگه، خب این نشد که. اصلا حق داره نگاه کنه، مثلا آقا یه مسئله فقهی هم میشه پیش میادا، یه مسئله فقهی هم اینجا پیش میاد. اگر مثلا یه تکه پوست برداشتن یا چون باشه بخشش رو در مو داشتیم، ما تدریس معاشده اشاره کردیم، خانم هایی هستن که خب مو داره طرف، از این خانم قیچی میکنن، یه آقایی میره بعد برای کاشت مو، حالا من خیلی هم وارد نیستم، یا اصلا یه کلادیس مردانه درست کنن، مثلا ایشون میتونه نگاه کنه به این مو که یک زمانی مال نامحرم بوده. صاحب جواهر به نظرم گفت اشکال نداره، اینطور یادمه، یه همچون بحثی داشتیم. ببینید حالا یاد دوستان نگرد ما اونجا چی گفت، اینجا به ذره تمام میشه حتی شکنم. ببینید اگر این باشه که البته میگم با بحث اجنبی و اجنبی اونا مناسبت داره، ولی خب میدونید که اولا اگر پیوند اعضای باطنی باشه چطور؟ طرف کلیه یه زنی رو بر میدارن با این آقا همخون هست، به هم جواب میده و پیوند میزنن. اصلا یه چیز دیگه دوستان، حالا این که اصلا کلیه رو نمیبینه، من و شما کلیه خودمون رو چند بار دیدیم، چون این آقا بخواد کلیه پیوندی رو ببینه. به علاوه اصلا میشه گفت نگاه به اجزای درونی نامحرم اشکال داره؟ مثلا یه کلیه مال یه زنی سالو گذاشتن تو ویترین، مثلا میشه گفت این حالا اشکال داره نگاه کنی به کلیه نامحرم؟ کلیهش مثلا کبدش، قلبش، حالا نمیگم باز همه اعضای باطنی، خب جاهای حساس و شرمگاه اینا نه، اما مثلا فرض کنید حالا یه استخوان است مال یه میت زنی است، شما میشناسیدش، یعنی این استخوان هم اینجا افتاده، 30 سال پیش این خانم مرده، یا خدا نکرده تصادف شده یه مثلا قطعه باطن از این زن افتاده بیرون، انسان نمیتونه نگاه کنه مثلا، یا پزشک کلیه رو برداشت از زن میخواد پیوند بزنه، مثلا میتونه نگاه نکنه، حرام نگاه بکنه. لذا این بحث ایشون اگر مراد این باشه نمیشه، چون ممکنه کسی ادعای انصراف از اعضای باطنی بکنه. اون چه که هست اینه که انسان نگاه به بدن نامحرم نه، این اندام حالا ما چه
حرمت تماس
بله، حالا من هم نخواستم همه
بگم،
ببینید این شما احتمال دادید که این مجوز است که صحبت من درد بشه که بذارید، حالا بعد میکنم احتمال چهارمی هم بگید، منم در مقام حرف نبودم و رد نمی کنم. به علاوه ببینید اولا این خودش بحثه که اگر اعضای ظاهر باطنی باشه، یک حتی اعضای ظاهری یه دفعه شما میگید عدله شامل میشه، توجه میکنید؟ یعنی اگر یه تکه پوست آوردن از نامحرم پیوند زدن، اولا میدونید اینا تو بحثای پزشکی گاهی اصلا پوست وقتی پیوند زده میشه دیگه اصلا گم میشه، یعنی تو نیست که حالا من یه شوخی کردم هی بدنشو 20 روز پوست زن بیارم بچسبونم، اصلا اینجور نیست، من خودم عمل پوست کردم، پیوند پوست اصلا گم میشه، هضم میشه در بدن و چیزی نیست که حالا برمانشه که این پوست با سایر اعضای بدن فرق میکنه، میتونه هی هر روز نگاش کنه دیگه مثلا یادش بخیر، اینجور نیست. خب حالا اونم اجازه بدید ما تا اندازه کافی تو جاهای باره کنیم، شما دیگه رهاتون کنیم، معلوم استعداد چه داریم. سعادات و هستید، عربم هستید، حالا یه چیز دیگه هم شاید باشید تو من ندارم. خب ببینید این بحث اعضای باطن، و بعد خود اعضای ظاهر وقتی پیوند زده میشه، ببینید بزرگان به ما یاد دادن در استصحاب باید موضوع باقی باشه. حتی گفتن اگر شک کنید موضوع باقی یا نه، حق استصحاب ندارید. واقعا انسان میتونه دوستان مثلا یه پوستی از زن اگر بهش پیوند زدن بگه این مثلا همون پوست قبلیه و وقتی جزء بدن اون زن بود بر من حرام بود نگاه کنم، الانم حرام نگاه کنم. قبلا پوست اون خانم بود اما الان دیگه مزمحل شده. از جاهاییست که یا یقین داریم به تبدل موضوع یا شک داریم به تبدل موضوع. و در استصحاب چی میگن آقایون؟ میگن باید احراز کنیم موضوع عوض نشده. خب حالا اون حد اون که باز اشکال برایشون وارده که این اولا همون جا هم ما خواهیم گفت ولذا پوست کام دست کامل پیوند زدن شما میگید این میکه است یا پاکه؟ چطور برای میکه بودنش نمیگین؟ چون نوعا میگن وقتی پیوند خورد دیگه میشه جزء بدن شما. دست از یک انسان قطع شده باشه اگر پیوند بخوره به بدن این کس دیگه، این که میکه است، دست دیگه میکه است دیگه، عضو مبان از مرده یا از زنده حکم میته رو داره. ولی وقتی پیوند میخوره با بدن چی میشه؟ پاک میشه. ما اینو خواهیم گفت بعدن، حالا اگه اشاره کنیم فرصت نخواهیم آدرس میدیم. خب این چطور میشه؟ از نجاست میشه پاکی، از میته بودن میشه غیر میته بودن، حالا از دست مثلا فلان خانم بشه دست شما. تازه ببینید این که نشد که این شد فل جمله. بسیار خوب، اگر یه جایی از یه زنی دستی رو قطع کنن و پیوندش مشکل باشه، اینو میتونید به عنوان یک سند کلی، ایشون داره کلی میگه، میگه لا یجوز اجزاء رجل به اجنبیه و اجزاء اجنبیه به رجل. همیشه دوستان بلد باشید استدلال باید به اندازه مدعا باشه، اگر کمتر باشه علیه عقیمه. بگذرم دوستان، با این وضعیت به نظر میاد این تفصیل تفصیل موجهی نیست، خوش میکنید، و حق همونه که این شرط ما باید برداریم. البته اگر حالا یک استثناهایی خواستیم بزنیم، مثل همین فرضی که دوستمون اشاره کرد، مثلا بگیم بله اگر یک دست کامل مثلا از یک زن یا یک مرد پیوند زدن به دست جنس مخالف، اون حالا دستی به مبنا داره دیگه، اون یه چیزی میشه، اما به طور این عام که تفصیل کیشون میده نه. دوستان بسیار خوب، وقت این میشه که بگیم ترقی جایز نیست، بگیم نگاه نکنه بیپوشونه تا اون زمان
لمسش جایز نیست.
خب بله، اما بحث لمسه، یعنی چون لمسه جایز نیست پس ترقی جایز نیست. فتوا بدید بگید ترقی بکنه ولی چی؟ لمس نه، متصلی که لمسش نمیگن، این که لمس حرام که اینو نمیگن، که لمس حرام رو شما این نمیشه فاز، اینو حرام جانبیش اینه نشی میمونه. مثل اینکه این تغییر جنسیت جایز نیست چون مستلزم نگاه. پس شما تغییر جنسیت رو نگفتید، چی رو گفتید؟ حرامه نگاه حرام. این درسته بگم تو رساله بنویسین تغییر جنسیت جایز نیست لحرمت نظر؟ نه، شما باید بنویسید ترقی جایزه اگر مستلزم حرامی باشه، اون حرامش دیگه است.
این از جمله مواردی
که
مستلزم
مقارنه
چیزه،
لاینفک که
تابش
دیما. این لمس ملازم مقارنه لاینفک. یک کسی پوست کمرش خنده میشه، یه پوست نامرم میشه، از اونم میگه شما دائم داری تماس میگی. مس یعنی درس کشیدن، لمس کردن.
نه
لمس
بکنه
نه به چسبوندن نیست، حد اقل این چسبوندن به چسبوندن لمس اشتها در لحظ نکنه. در واقع نه که مدرسه میشینم استهام و نخیل ندارم.
حرمت فقط مخصوص لفظ نیست، تماسه.
من درستش کنید.
یعنی
دیگه
پوست دست جدا بشه، این داخل پوست رو میتونه آدم به بدن اینا محرم بزنه؟
چی؟
پوست دست من یه تیکه جدا بشه، این تیکه رو میتونه به نامحرم بزنه؟
بله. پوست جدا شد میتونی بدنیم چسونم شما جدا بشه ها جدا بشه یعنی یه دفعه کنده شده آویزونه نه یه پوستی جدا شده بشستیم به نام مردم جدا شده شما فرض درست نمیدید
پوست به کلی کنده بشه خود دست رو بزنیم به نام مردم پوست دیگه کنده شده داخل بدنه
اینو
پوست رو بزنید مثلا
من گفتم شرط تماس اینه که پوست تماس داشته باشه گوش نداشته باشه خب چی؟ بله اگر اینا رو مرتضی شدیم مثل لمس با واسطه لمس نیست اونو چی میگید شما؟ یک کسی از روی دستکش دست میده حرامه؟
لمس
نیست چرا لمس نیست؟ چرا لمس نیست؟ ها پس شد محدود خب چرا لمس نیست؟
تو مانه
یعنی چه مانه؟
مانه بین
مانه صدق موضوع رو میزنه یا حکم استثنا میزنه کار کردی روش یا نه؟ شما کار بکنید؟ بله و تازه در فرض شما برید زحمت بکشید لمس رو بیانید اینجور لمس ها از نطاق عقل خارج یک کسی عرض کردم پشت کمرش ها نگم جلوکی حساسه یه نگاهش میکنه زخم شده یه نگاه پوست نامحرم میارم بعد عقله لمس نامحرم رو بیاریم بگیم آقا این عقله شامل نمیشه نمیتونیم این حرفا رو بزنیم ما نمیتونیم حرام خدا رو حلال کنیم ولی رو موازین خود فتوا به حرمت بگیریم نمیشه پس باید حال اینا هست دیگه حتی بحث محرم و نامحرم بودن حس نیست ولی ازا شما نظر به مردن نمیتونید بکنید با اینکه حس توش نیست به زن نامحرم مردن باشه نمیشه اونو نمیشه گفت اما خب یه محدودیت هایی داره بلاخره
استثاب یا استثاب اعصاب حیات یا استثاب حیات یا ممان اگر استثاب حیات رو پوست بکنه کنید این پوست بارو خانمه
علایه حال باشدن در نطاق عدله باید داخل باشه حالا بذارید آقا پرونده باز من میخواستم مثلا ده دقیقه صحبت کنم این بحث رو حتی بحث زیاد داشت ببینید الان همینقدر متوجه شده که اصول عملی به این راحتی نیست تازه ها این ستا رو من عرض کردم اگر تو شب دراز و فرض زیاد بازم میشه فروزی رو تصور کرد اصول عملیه رو با دقت عادت کنیم بیشترم هدف من این دوستان یه مطلبی کاملا غیر فقهی ولی من خوشم اومد شما رو ببرم تو اون بحث زودی هم در میگردیم حالا ایران هم به من نگیرید که بالاخره باید آدم تو فقه تنوع هم بد نیست آقای سبزوار دیدم یک کلامی داره اینجا منو تحریک کرد ایشون میگه اگر ما ترقیق رو اجازه دادیم حالا هرچ اصلا اجازه هم ندادیم یک کسی کرد کار ندادیم هر ترقیقی روز قیامت عوض بر میگرده به مرققانه و از بدن مرقع کنده میشه مثلا دست یا کلیه زید رو برداشتیم دادیم به عم خب حلالش باشه ولی روز قیامت این کلیه از بدن عم کنده میشه برمیگرده به بدن زید چون انسان در قیامت به همون بدن دنیویش محشور میشه با تمام اعضا و جواره پیغمبر خدا هم فرمودن یحشر الناس یوم القیامت عراتا حفاتن قرلا. محشور میشن مردم روز قیامت لخت، پابرهنه و ختنه نشده. قرل جمع اقرل، اقرل به مردی میگن که ختنه نشده. مختون به مردی میگن که ختنه شده دیگه. این حدیث خودشون میگن این پوستی که روزای اول حیات از بچه برداشته شده بر میگرده. بعد هم میگن ما اینو در تفصیل مفصل بحث کردیم. حالا این حدیث یه زیلی هم داره که وقتی این حدیث رو گفتن یکی از همسران پیامبر خیلی تعجب کرد، گفت که این خیلی بد میشه، اونجا دیگه میشه سکس مطلق. حالا من میگم دیگه خیلی بد میشه. رسول خدا فرمودن که کجا هستی؟ آنقدر انسان ها به خود مشغولند. میدونید که وقتی سور اسرافیل دمیده میشه روایت داریم که زمین کنوز خودشو بیرون میریزه، بعد طلا، الماس، حالا هرچه هست، طرف که تا چند لحظه قبل برای یک مثقال طلا چقدر تلاش میکرد، پاشو میزنه به 2 کیلو، 3 کیلو، 7 کیلو، اصلا نگاه نمیکنه. یعنی اصلا دیگرش اصلا حواسش نیست، بی ارزش، هیچی اصلا تو این عالم نیست. یه همچین وضعیتی برای اون لحظه در روایات پیش میشه. از اون اینقدر پیامبر که اینقدر انسان ها مشغولن که اصلا دیگه توجه نمیکنن. دیدید یه زلزله میاد، آدم اصلا خیلی چیزایی در مواقع عادی میبینه دیگه اون لحظه نمیبینه اصلا. نه اینکه بخواد ببینه و نگاه نکنه و چشمش هم بگذاره، نه اصلا نمیبینه. حتی کاملا این وضعیت حاکمه. حالا تو فکر کردی چی؟ ایشون دوستان از این بحث استفاده میکنه. متاسفانه من تفسیر ایشون در اختیارم نبود. اگر دوستان در جمع ما کسی هست تفسیر ایشون رو نمیدونم در این برنامه جامع و تفاسیر یا مکتبتش، اون مکتبت شاملی که نداره ملحق سنت هیچی، اما توی جامع و تفاسیر نمیدونم تفسیر ایشون هست نیست از بیرون. حالا خب میدونم هست در این جامعه و تفاصیل. ببینید ایشون چیزی دارن، چون من الان کتابام در اختیارم نیست بخوام نگاه کنم تا ببینیم چه حرفی ایشون داره میزنه. از کلم این سمره فقهی نداره، ولی خب برای یه بحث کلامی فلسفی جالبه. نوشته منم مطالعه کنید، فردا انشاءالله یه اشارتی داریم عبارت رو کدام میکنم.